ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه همسفر مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. وزارت امور خارجه ایران تحریم شرکت‌های پتروشیمی را تروریسم اقتصادی دانست. یک مقام پلیس ایران میگوید اگر اروپا سهمش را در مبارزه با مواد مخدر نپردازد، باید این مواد را در کشورهایش جمع کند. و مشاور امنیت ملی کاخ سفید از ایران خواست به آنچه حاکمیت 40 سال ترور خواند پایان دهد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. در این 30 دقیقه بسیارها خواهیم شنید اگر که با ما همراه بمونید. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی شما رو میهمان شنیدن چند خبر کنم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به تحریم برخی شرکت‌های پتروشیمی ایرانی از سوی آمریکا واکنش نشان داد. عباس موسوی سخنگوی این وزارتخانه تحریم شرکت‌های پتروشیمی ایرانی را محکوم کرد و آن را مصداق تروریسم اقتصادی دانست. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 17 خرداد بخشی از صنعت پتروشیمی ایران را به اتهام حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریم کرد. در ارتباط با این خبر مفصل صحبت خواهیم کرد، بیشتر خواهیم شنید اگر که با ما همراه بمونید و نظر یک تحلیلگر رو هم جویا خواهیم شد. اما اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با خبری دیگر از ایران. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید اگر اروپایی ها سهم خود را در مبارزه با مواد مخدر نپردازند، باید این مواد را به صورت گرمی در کشورهای خود جمع کنند. محمد مسعود زاهدیان در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا داشته، با اشاره به محدود بودن امکانات و تجهیزات ایران گفت که در صورت عدم تقویت ممکن است بخشی از ترانزیت مواد مخدر از کنترل این نیروها خارج شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ماه گذشته به قدرت‌های اروپایی هشدار داده بود که با برآورده نشدن منافع ایران در قالب برجام، تهران نمی‌تواند هزینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مسائل امنیتی و پذیرش پناهجویان را بپردازد. پیشتر اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته بود با توجه به شرایط تحریمی شاید دیگر نتوانیم به مانند گذشته از قاچاق مواد مخدر به اروپا جلوگیری کنیم. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که علی خامنه‌ای نه تنها فرمانده کل قوای ایران، بلکه فرمانده دفاع از بلاد اسلامی در عراق، سوریه، فلسطین و یمن و بحرین است. فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته است ایران همان گونه که در زمان اشغال ارتش سرخ شوروی به مجاهدین افغان آموزش میداد، در زمان تسلط آمریکایی‌ها بر افغانستان نیز به نیروهای افغانستانی کمک کرد. سرلشکر رحیم صفوی همچنین از آموزش نیروها در سوریه و عراق سخن گفته و مدعی افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران تا مدیترانه شده است. او به حمایت ایران از حوثی‌های یمن نیز اشاره کرد، اما گفت که این حمایت‌ها سیاسی و معنوی است. ایالات متحده آمریکا ایران را به دلایلی از جمله آنچه نقش مخرب جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه می‌نماید تحت تحریم قرار داده است. و یک خبر دیگر رو هم بشنوید. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه در توییتی از ایران خواست به آنچه حاکمیت 40 سال ترور خواند پایان دهد. آقای بولتون میگوید ایران پول خود را خرج حمایت از تروریسم میکند. به گفته او حمایت ایران از تروریسم برای اقتصاد ایران مشکلات جدی ایجاد کرده و مدام این وضع بدتر خواهد شد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه رئیس جمهوری آمریکا به ایران این فرصت را داده که به دنبال آینده بهتری باشد، تاکید کرد ایران باید در مرحله اول به 40 سال حاکمیت ترور پایان دهد. رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته بار دیگر تاکید کرد آمریکا آماده مذاکره با تهران است و به دنبال تغییر حکومت نیست و تنها می‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این پیشنهاد گفته بود مسئولان جمهوری اسلامی فریب رئیس جمهوری آمریکا را نخواهند خورد. اما بپردازیم به ادامه مجله نیمروزی. همچنان با شما همراه هستی. همونطوری که گفتم در این 30 دقیقه قراره که به مسائل ایران بپردازیم، از جمله در خبرها. همونطوری که اگر خبرها رو شنیدید و دنبال کردید از ابتدای این مجله با ما همراه بودید، وزارت امور خارجه ایران تحریم شرکت‌های پتروشیمی رو تروریسم اقتصادی خونده و در این خصوص میخوایم بیشتر بحث کنیم، واکنش تهران رو داشته باشیم و مسائل دیگر رو. سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم ها رو محکوم کرده و جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم به تحریم ها واکنش نشون داده. اجازه بدید که بریم سراغ فرهاد سلمانیان همکارم که در این لحظه در استودیو در کنار من حضور داره و خبرها رو دنبال کرده، تا بپردازیم به آنچه که تا الان میشه گفت واکنش های تهران بوده به انتشار خبر تحریم پتروشیمی.
بله محمد، تا این لحظه دو تا واکنش رو برجسته بوده، دو تا واکنش برجسته وجود داشته که بهتر بهش اشاره کنیم. یکی عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که تنها یک هفته صبر احتیاج بود تا پوچ بودن ادعای رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود. اشاره میکنه به گفته های دونالد ترامپ در مورد آمادگی گفتگو با ایران، همینطور موضع‌گیری مایک پومپئو درباره گفتگوی بدون پیش شرط با ایران. بعد آقای موسوی اضافه کرده که جهان باید در مقابل نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل با ابزار تحریم توسط آمریکا واکنش نشون بده، که اشارش دوباره به نوعی برمیگرده به ادعای گذشته ایران در مورد نقض حقوق بین الملل با استفاده از تحریم ها. بعد آقای موسوی این اقدام آمریکا رو شدیداً محکوم کرده و اون رو همونطور که اشاره کردی بهش مصداق تروریسم اقتصادی و ادامه خصومت‌های مستمر کاخ سفید علیه ایران نامیده. یک موضع‌گیری دیگه هم داریم از جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که گفته ما با آرامش به مسیر خودمون ادامه خواهیم داد و شرایط اقتصادی در برهه فعلی با جنگ اقتصادی مواجهه و تحریم‌ها یکی از ابزارهای طرف آمریکایی حالا به گفته او در جنگ با ایرانه. این دو موضع‌گیری هست که تا این لحظه داشتیم و هر دوشون به یک نوعی دارن اشاره میکنن که باید مقاومت کرد در مقابل وضع موجود.
اما جدایی از اون یه مقدار بپردازیم فرهاد به این که به هر حال شرکت صنایع پتروشیمی ایران میشه گفت جزء شریان‌های مهم اقتصادی در ایران هست، به ویژه که برای دولت هم به نوعی مهم هستش و اینا، اهمیتش در چی نهفته است؟ حالا یک سری اهمیت‌های ظاهری داره که قطعا شهروندا میدونن، اما چه مسائل دیگه‌ای داره که اهمیتش میده؟
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین و سودآورترین مجموعه پتروشیمی در ایران معرفی شده، از بزرگترین‌ها هست در خاورمیانه. همینطور این شرکت و زیرمجموعه های آن طبق اون چیزی که تو بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا اومده 40% ظرفیت تولید پتروشیمی ایران رو تشکیل میدن و 50% از صادرات پتروشیمی رو تولید میکنن در ایران. در سال مالی 1394 25 هزار میلیارد تومان درآمد داشته و دومین شرکت ایران بر پایه میزان درآمد مالی بوده که به این عنوان هم ازش به اهمیتش اشاره شده تا این لحظه که تحریم ها علیهش مطرح است.
فرهاد سلمانیان بود، ممنون که فرهاد در استودیو حضور داشتی و نگاهی کردیم به تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا علیه صنایع پتروشیمی ایران که واکنش هایی هم در تهران به دنبال داشته، از جمله سخنگوی وزارت خارجه عباس موسوی به این قضیه واکنششون داده و همچنین جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ شرکت صنایع پتروشیمی هم این مسئله رو بهش اشاره کردند و تقریبا میشه گفت روی مسئله جنگ اقتصادی و مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران از اون به عنوان تروریسم اقتصادی نام میبره بیشتر تمرکز کرده بودند و بیشتر مانور داده بودند. اما همچنان با شما درباره این موضوع همراه هستیم و میخوایم بیشتر به این قضیه بپردازیم. همراه میشیم با استاد اقتصاد در لندن تا به این قضیه بپردازیم. آقای معتصم تاتایی با ما هستند از لندن تا این قضیه رو بیشتر باز کنیم. آقای تاتایی بهتون سلام میکنم. اون چیزی که مهمه، به هر حال ما میدونیم که ایالات متحده آمریکا از سیاست خودش با عنوان فشار حد اکثری بر ایران نام برده و تحریم هایی رو متوجه ایران کرده، اما آخرین مورد اون بخشی از صنعت پتروشیمی ایرانه که به اتهام حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد تحریم قرار میگیره. اهمیت تحریم صنایع پتروشیمی در چه چیزی هست و چه مسئله ای رو میتونه متوجه ایران کنه؟
عرضم حضور شما این تحریم جدیدی که رو مسئله پتروشیمی ایران به وجود اومده اینه که یک قدم دیگه‌ای هستش در رابطه با تحریم‌های اقتصادی آمریکا رو ایران و در واقع میشه گفت یک قدم دیگه‌ای هستش در رابطه با فشار بیشتر اقتصادی رو کل اقتصاد ایران. مسئله برمیگرده به این که این صنعت پتروشیمی جزء صنایع مهمی هستش در رابطه با صادرات ایران، البته بعد از مسئله نفت. روی این حساب اینا که یه سری از کشورهای خارجی رو که خریداران نفت ایران بودن اینا رو وادار کردن که از ایران نفت نخرن، الان دیگه قدم بعدی اینه که به دومین قسمت مهم صادرات ایران که برمیگرده به مسئله پتروشیمی و یعنی در واقع در این عرصه میدونم فشار بیشتری رو بیارن. مضاف به این که خود همین صنعت پتروشیمی یکی از همانطوری که در برنامه خودتون بهش اشاره کردین، این در واقع میشه گفت که تحت کنترل سپاه پاسداران ایران هستش و اینا سعی کردن که این فشار رو سپاه پاسداران بیشتر کنن که منابع اقتصادی سپاه پاسداران رو در حال تا جایی که امکان هستش محدودش بکنن و این اقدامی که انجام شده بیشتر در این راستا میتونه تعریف بشه.
سوالی که پیش میاد پیش از اینکه مسائل دیگر رو مطرح کنیم اینه که تا چه اندازه این قضیه الان میتونه تاثیرگذار باشه، تا چه اندازه میتونه وضعیت اقتصادی رو برای شهروندان دشوارتر کنه. به هر حال پتروشیمی اونطوری که میدونیم یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران به شمار میاد.
عرضم حضور شما این تاثیر میتونه به این شکل باشه که وقتی که محدودیت صادراتی در این عرصه به وجود خواهد اومد، عملا این عرصه دچار مشکل خواهد شد و میتونه این وقتی که این قسمت از تولید ایران دچار مشکل میشه، قطعا اینا باید فکری براش بکنن. اولین چیزی که وجود خواهد اومد اینه که احتمال این که اینا بتونن در واقع تعداد زیاد مردم و بیکار این عرصه بیکار بشه به علت اینکه این محدودیت به وجود اومده، این خیلی زیاده. این میتونه به بیکاری ایران در واقع تأثیر بسیار بدی رو داشته باشه، تعداد بیکار رو در ایران بالا ببره وقتی که و میتونه به درآمد زندگی و اونایی که در حال در این عرصه کار داشتن و زندگیشون از این طریق میگذره به اینا فشار بیشتری بیاد، میتونه به کل اقتصاد ایران فشار بیشتری بیاد به خاطر اینکه این عرصه یکی از عرصه‌های بسیار مهم صادرات ایران هستش و این محدودیت میتونه پیامدهای داخلی بسیار زیادی رو داشته باشه، میتونه همونطور که عرض کردم بیکاری رو به نسبت زیادی بالا ببره و در حال این فشار اقتصادی که رو مردم هستش اینو بازم بیشتر بکنه و به سطح معیشت مردم فشار بیشتری بیاره و همونطور این در کل میشه گفت که این در پناه بقیه تحریم‌هایی که وجود داره هدف اینه که بتونه این فشارها بیشتر به ایران وارد بشه و از طریق این فشار اقتصادی دولت ایران رو مجبور بکنه که پای میز مذاکره بیاد و اون خواسته هایی رو که آمریکا برای ایران تعیین کرده به این خواسته ها آمریکا برسه.
یک چیزی که میبینیم آقای تاتایی، مثلا اینه که شما اشاره کردید به اینکه دولت ایران رو به نوعی اونطوری که مقام‌های آمریکایی هم گفتن بکشونه به طرف میز مذاکره، اما مسئله اصلی اینه که تا اینجا ما واکنش‌هایی که می‌بینیم از دولت ایران یک جور واکنش مقاومتیه و از طرفی هم تا الان گفته شده بوده که فروش مخفی نفت وجود داره. آیا هنوز ایران راه‌هایی رو داره که بتونه از اون راه‌ها استفاده کنه و بتونه اون پیامدهای داخلی برای شهروندان رو که الان بهش اشاره کردین کاهش بده؟
ایران در وضعیت بسیار بسیار بحرانی قرار گرفته و محدودیت هایی که برای ایران به وجود اومده بسیار زیاد هستش و ایران اون گزینش هایی رو که داره، اون انتخاب هایی که داره که بتونه در حال خودش رو بتونه سرپا نگه بداره از لحاظ اقتصادی مخصوصا کم و کمتر میشه و هدف اساسی آمریکا اینه که این فشارها رو بیشتر بکنه و از طریق این فشارها بتونه همونطوری که گفتم ایران رو متقاعد بکنه که خواسته های آمریکا رو قبول بکنه. ولی نکته اساسی این هستش، این فشارهایی که در حال هست برای ایران اومده، ما به طرف محدودیت بیشتر انتخابات و انتخاب در این رابطه هست، یعنی به این شکل که ایران محدود تا جایی که بتونه با این مشکلاتی که وجود داره چطور دست بندی نرم میکنه، این محدود و محدود دست شده و این فشار بیشتری رو برای مردم ایران میاره و این فشار بیشتر برای مردم ایران خودش رو در فاکتورهای اقتصادی نشون میده، از طریق مسئله بالا رفتن تورم و بالا رفتن بیکاری و این نوع چیزها. ولی نقطه دیگه که وجود داره اینه که در واقع راههایی وجود داره که ایران کماکان میتونه از این راه ها استفاده بکنه و این تحریم ها رو دور بزنه، یعنی تا حالا به همین شکل بوده. این راه ها رو میتونیم اسمش رو بریم مثلا بازار سیاه یا بازار مثلا فرض کن بازاری که در زیر عمل میکنه.
اتفاقا یک نکته ای وجود داره، وزارت خزانه داری آمریکا آقای تاتایی گفته بوده که سال پیش وزارت نفت 10 قرارداد نفت و پتروشیمی رو به ارزش 22 میلیارد دلار به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران داده. الان شما اشاره کردید به بازار سیاه، آیا این میتونه به عنوان سپردن دور زدن تحریما به سپاه تعبیر بشه؟
این بحث جالبی هست راست شو بخواهی، در رابطه با اینکه این تحریما به چه شکلی عمل کرده. تا جایی که به این تحریم ها برمیگرده، به طور واقعی ما باید این را قبول بکنیم که فشار بیشتر رو مردم بوده، ولی خود تحریم ها تا به امروز میتونم بگم که از طریق آمار ارقامی که وجود داره بسیار بسیار برای خود سپاه پاسداران منفعت‌زا بوده، یعنی سپاه پاسداران ایران از این تحریم ها تونسته بیشتر استفاده رو بکنه و خودش رو بیشتر قدرتمند بکنه. اینو دولت آمریکا میدونه که در حال در تا جایی که برمیگرده به بازار داخلی ایران، بازیکن بازار داخلی ایران سپاه پاسداران هستش و سپاه پاسداران میتونه در این بازار منفعت بسیار زیادی رو به جیب بزنه. و ولی تلاش آمریکا این هستش که منابع و درآمدهای سپاه پاسداران رو در خارج ایران هدف قرار بده و همین مسئله پتروشیمی که از همین هستش. من میتونم بگم که این مسئله بازار سیاه و این مسئله اقتصاد زیرزمینی که میتونیم بگیم که تحت کنترل شدید سپاه پاسداران ایران قرار داره، در این شرایطی که این همه تحریم رو ایران قرار گرفته، این تونسته به عنوان یکی از منابع بزرگ درآمد و منابع بزرگ مالی برای سپاه پاسداران ایران باشه. و ما همین آماری که شما بهش اشاره کردید در رابطه با فروش نفت از در واقع در بازار سیاه و فروش چیزهای دیگری که تحریم‌ها رو دور زدن، سپاه پاسداران این مدت این کارا رو کرده و ما و میتونم بگم یعنی نکته اساسی این هستش که این تحریم ها به شدت به ضرر مردم ایران تموم شده، ولی به شدت به نفع سپاه پاسداران تا جایی که به مسئله داخلی برمیگرده یعنی تونسته این تاثیر داشته باشه.
سپاسگزارم. معتصم تاتایی استاد اقتصاد در لندن که ما رو همراهی میکردن با نگاهی به مسئله تحریم پتروشیمی جمهوری اسلامی، صنایع پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران و واکنشی که وزارت خارجه ایران داشته به این تحریم ها. اما اجازه بدید که همچنان شما رو همراهی کنیم، بریم سراغ شبکه های اجتماعی، همراه بشیم با هومن عسکری که در استودیو حضور داره و پس از اون ادامه میدیم با نظر شنوندگان. اجازه بده که هومن بیایم سراغ تو و ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی چه مطالبی این روزها داره حسابی تنور شبکه‌ها رو داغ کرده.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتفاقی که افتاد اینه که نمیدونم در خبرها داشتید یا نه ماجرای سد لفور رو.
سد لفور رو ما در خبرها نداشتیم، یعنی خبرهایی که مقابل من بود سد لفور رو نداشتیم، ولی شنیدم که خیلی این قضیه خیلی
داغ شده کرد. بله
البته شده در خبرها هم داشتیم، برای خبرهایی بود که مال در اصل روز گذشته است. خب ولی مجلس هم خاطر برخورد شده،
حالا مال روز گذشته بوده ولی الان در شبکه‌های اجتماعی گفتگو دربارش داغ شده. هشتگ سد لفور جزو هشتگ‌هایی هستش که واکنش‌های زیادی رو کاربران دارن تحت این هشتگ در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنن.
اول که سوال بکنم که سد لفور دقیقاً کجاست؟
در سوادکوه شمالی در استان مازندران. من همین الان داشتم یکی از دوستان مازندرانی میپرسیدم که تلفظش چیه. دقیقاً سد لفور هست، لفور نیست. و نکته اینجاست که خیلی کوتاه بگم که چه اتفاقی افتاد. تصاویری منتشر شد از چند جوان که در قایقی بادی نشستن و دارن در اون آب قایقشون رو میرانند،
ولی
و...
مایو تنشونه.
حالا نه، اون چه تصویری که من دیدم آقایون دو یک دو تا پسر جوان بودم توی اینستاگرام رادیو فردا منتشر کردیم، تصویر چهرهشون رو مات کردیم. آقایون مایو تنشونه، خانم ها یه تاپ و خیلی لباس تابستونی، چیز خاصی نبود اون چیزی که تصویری که منتشر شده و ما دیدیم.
ولی خیلی یه درو نگران رو
بله. مثلا پلیس اعلام کرده که یک تعدادی احساساتشون جریحه دار شده و ما برای همین قضیه رو پیگیری کردیم، شناسایی کردیم، معرفی کردیم به دستگاه قضایی. کاربری نوشته که خب با همین فرمون پیش برن، قدم بعدی احتمالاً خوش کردن سد لفور هست. کاربر دیگری نوشته حالا نمیشد. اینو بگم، یه توضیح کوچولو بدم که یه عکسی منتشر شده بود محمد از دوچرخه اسلامی بانوان. حالا یک کاربری عکس اینو منتشر کرده، نوشته که حالا نمیشد قایق بادی اسلامی از نوع دوچرخه اسلامی ویژه بانوان طراحی میکردن که دادستانی هم تایید کنه و مجبور به عذرخواهی نشه. کاربر دیگری نوشته تعجب است از دادستان مازندران که پخش این توییتی است از علی مطهری نماینده مجلس، نماینده تهران، که نوشته تعجب است از دادستان مازندران که پخش تصاویر به نوشته اون ناهنجاری های رخ داده در سد لفور سوادکوه در روز عید فطر را تخلف دانسته تا همچنان این گونه قانون شکنی ها ادامه داشته باشد. منظور اینه که ایشون میگه که چرا گفتن تصاویر منتشر نشه. یعنی آقای مطهری گویا دفاع کرده از این که این تصاویر منتشر شده و به گفته او این ناهنجاری بوده که رخ داده. بعد آقای مطهری درخواست کرده در توییتش که وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی هم باید پاسخگو باشن. کاربر دیگری اما از طرف دیگری به این ماجرا نگاه کرده، نوشته بعد از رادیان، اون واژه‌ای که آیت الله خامنه‌ای پیشنهاد کرده بود برای رادیو، نوشته بعد از رادیان و ماجرای نجفی و پرستو و اینها، نوبت سد لفور رسید که بدوید جا نمونید تا دلتون بخواد. اخبار فیک و به درد نخور برای فریب افکار شما موجوده. و کاربر دیگری هم نوشته فرض مسئولان اجرایی استانی و امثال دادستان‌ها برای رضای دل هنجار شکنان دم انتخابات بخواهند سیاسی کاری کنند، اما مردم انقلابی استان برای رضای خدا و دفاع از مرزهای هویتی فرهنگی شهرها ساکت نخواهند نشست.
من دیدم که اتفاقا روی وبسایت رادیو فردا خیلی بهش واکنش نشون داده شده، از جمله اینکه کاربران وبسایت بهش واکنش نشون دادند. یک کاربری هم نوشته که هر وقت تحریمی اضافه میشه و حلقه محاصره تنگتر میشه، یه حاشیه سازی مصنوعی درست میشه. همچین قایقی اصلا وجود خارجی نداشت و اگر هم داشته همون بسیجی ها بودن. توی این مدت نگاه کنید چقدر حاشیه درست کردن، مثل ترانه جنتلمن و نجفی، و تو همشون هم علی مطهری نظر داده. مردم یه انقلاب بیاندیشید، مردم به انقلاب بیاندیشید و به این حاشیه ها توجه نکنید.
حالا از یه طرف دیگه محمد، زمانی که چون این مدت من متوجه شدم که زمانی که چون این خبرهایی منتشر میشه، شمار قابل توجهی از کاربران هم میگن آقا اصلا چه ارتباطی داره که مردم چطوری تفریح میکنن. مثلا کاربری نوشته که چه ارتباطی داره مردم چطوری تفریح میکنن، چطور برای حقوق و بیت المال مردم پاسخگو نیستین، واسه دخالت تو مسائل شخصی یهو پاسخگو میشین، دو نفر رو دستگیر کنین 20 نفر جای اونها رو میگیرن، نمیتونین جلوی آزادی مردم رو بگیرید. فقط مثل همیشه فرداگرام، شناسه فرداگرام در تلگرام.
اینو گفتی بله. چون وقتمون خیلی کمه، میخوایم به یک موضوع دیگه هم بپردازیم در لحظات پایانی مجله نیمروزی، و اون هم مسئله ای که باباز با تحریم ها ارتباط داره. روسیه در حال گفتگو با سه کشور اروپایی طرف برجام برای مشارکت در سازوکار مالی اینتکس که خیلی این روزها به سختی گویا کارش پیش میره، ولی کامبیز غفوری برای شما بیشتر خواهد گفت.
ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در گفتگوی با خبرگزاری اینترفاکس خبر داد که مسکو در حال گفتگو با کشورهای اروپایی برای عضویت در سازوکار اینستکس است. اینستکس یا سامانه حمایت از مبادلات تجاری با مخفف فارسی ساهات یک ابزار ویژه مالی است برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران. بعد از خروج آمریکا از برجام، فرانسه، آلمان و بریتانیا 11 بهمن ماه گذشته این سازوکار را ایجاد کردند. مقر اینستکس در پاریس و ریاست آن اکنون بر عهده پرفیشر آلمانی از مدیران پیشین کامرس بانک است. گفته شده که این سازوکار در مرحله اول برای تبادل اقلام بشر دوستانه استفاده خواهد شد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در روزهای پایانی سال 1397 گفت که اینستکس برای تمام کالاها خواهد بود و به محموله های بشر دوستانه محدود نمی شود.
This is for all goods and commodities, not only humanitarian goods, but maybe it starts from humanitarian in order to set the patterns.
با این حال او گفت که شاید نقطه شروع کمک های بشر دوستانه باشد تا الگویی برای تجارت با ایران تنظیم شود. اما ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی از این سازوکار مالی راضی نیستند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز 1 فروردین سال 1398 به شدت از اینستکس انتقاد کرد.
این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه‌تره. البته شوخی تلخی است.
ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، در حاشیه نشست اقتصادی سن پترزبورگ گفت اروپایی‌ها پنهان نمی‌کنند که راه‌اندازی اینستکس به سختی پیش می‌رود. با این وجود آیا مشارکت روسیه در این سازوکار مالی می‌تواند به پیشبرد اهداف آن و به اقتصاد ایران کمک برساند؟ سیامک شجاعی، اقتصاددان و رئیس مجتمع بازرگانی دانشگاه ویلیام پترسون در نیوجرسی آمریکا، در این باره می‌گوید:
من تصور می‌کنم که این سازوکاری که اروپایی‌ها برقرار کردن تا الان که به هیچ وجه کمکی برای جمهوری اسلامی نبوده که بتونه معامله‌ای انجام بده. پیوستن روسیه هم به این سازوکار دردی رو دوا نمی‌کنه، چون مسئله اصلی اینجاست که شرکت‌هایی که تحت تحریم‌های آمریکا با جمهوری اسلامی معامله بکنن، پول رو از هر طریقی که رد و بدل بکنن، به هر صورت مورد تعقیب و همینطور جریمه ایالات متحده آمریکا خواهند بود. این ساز و برگ رو هم که اروپایی‌ها ایجاد کردن بیشتر برای این بود که از یک کانالی که وش بسیار دقیق از پولشویی جلوگیری کرد، فقط تا اندازه‌ای که احتیاجات خرید دارو و مواد غذایی و احتیاجات اولیه‌ای که تحریم نشده از سوی ایالات متحده آمریکا انجام بشه، اما سایر کالاها که مشغول تحریم هستند، این ساز و برگ براشون کاری نخواهد کرد.
اما روسیه خود تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد. روابط این اتحادیه با مسکو بر سر مسائل چون بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه پرتنش شده است. روابط روسیه و بریتانیا نیز به طور جداگانه در پی مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس پیشین روس و دخترش یولیا در خاک بریتانیا، فروردین ماه گذشته به یک بحران دیپلماتیک منتهی شد. با توجه به روابط میان روسیه و کشورهای اروپایی، سیامک شجاعی، اقتصاددان، معتقد است که درخواست مسکو برای مشارکت در اینستکس بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.
روسیه سعی میکنه که صادراتش رو به جمهوری اسلامی افزایش بده، تا اندازه‌ای هم در طی ماه‌های گذشته این کار رو کرده، اما باز همون مشکل اصلی رو داره که چطور وجوهات مربوط به این صادرات به ایران رو دریافت بکنه، در حالی که صادرات جمهوری اسلامی به روسیه اونقدر نیست که بتونه جواب اون چی که روسیه به جمهوری اسلامی میفروشه رو بده، و به همین دلیل سعی میکنه که شاید از طریق این سازوکار بتونه وجوهاتی رو که جمهوری اسلامی از طریق فروش حالا نفت به بعضی از کشورها یا جاهای دیگه و هر صورت پولی که از طریق این سازوکار در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره، اونها رو استفاده بکنه و برای دریافت وجوهاتی که مربوط به صادراتش به جمهوری اسلامی میشه. اما من تصور نمیکنم که اتحادیه اروپا به این سادگی زیر بار این مسئله بره و روسیه رو قاطی یا داخل این موضوع بکنه. این یک حرکت سیاسی هم از طرف روسیه هست و بدون شک مسائل سیاسی باعث میشن که اتحادیه اروپا هم این تقاضای روسیه رو نپذیره.
معضلات راه اندازی اینستکس به همینجا ختم نمیشوند. کشورهای اروپایی خواهان آنند که ایران لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را تصویب و اجرا کند. ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، گفته است که معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید در اجرای اینستکس لحاظ شوند. با این حال از 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی در این باره به مجلس ارائه کرده است، 2 لایحه پالرمو و CFT یا کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هنوز به تصویب نهایی نرسیدند.
گزارش کامبیز غفوری بود از راه اندازی اینستکس که به سختی پیش میره و تلاش‌های روسیه در این خصوص. به پایان مجله نیمروزی داریم نزدیک میشیم. محمد زرقومی بودم که همراه شما بودم در این مجله نیمروزی. فرصت نشد صدای شنوندگان رو بشنویم، قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید اگر با ما همراه باشید.